امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف که با 19 برنامه مرواریدهای ناب همراه ما هستید. در برنامه امروز مطالبی درباره انواع مجاز در کلام بیان می‌کنیم تا بتونیم به فهم دقیقی از متن احادیث دست پیدا کنیم.
خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو. رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو. باقی است آسمان که نشسته به راه تو.
دوستان، بعضی از احادیث امامان معصوم علیهم السلام استعاره و کنایه دارن. استعاره و کنایه از انواع پرکاربرد مجاز هست که مایه شیرینی زبان و زیبایی اون میشن. در مجاز و مخصوصاً استعاره یه نوع جانشینی معنایی اتفاق میفته. یعنی به جای کاربرد واژه در همون معنای معمولی و حقیقیش، اون رو برای معنای دیگه‌ای به کار می‌برن، به طوری که واژه رو برای معنای غیر از معنای اولیه خودش به آریه می‌گیرن. مثلا کلمه کوه رو که اول برای نشون دادن پشته‌ای انبوه، بلند و سخت از خاک و سنگ قرار داده شده، برای انسانی استوار، شکیبا و مقاوم به کار می‌برن. سخنان پیشوایان دین ما سرشار از این نوع زیبایی‌های لفظی و معنوی و آراسته به استعاره‌ها و کنایات فراوانیه که فهم اونها به فهم ترکیبات ادبی به کار رفته در حدیث وابسته است. از جمله استعاراتی که شارحان نهج البلاغه اون رو از نیکوترین و جالبترین استعارات دونستن، این سخن امام علی علیه السلام که فرمودن ای مردم، امواج سهمگین فتنه ها را با کشتی های نجات بشکافید. در این تعبیر امام علی علیه السلام فتنه ها را به دریای خروشان و متلاطم تشبیه کردند و بر همین اساس لفظ امواج را برای اون استعاره آوردند. وجه شبه در این سخن روشنه، چون همونطور که دریای خروشان فرو روندگان در خودش رو غرق میکنه، امواج فتنه ها هم در زمان تلاطم فرو روندگان رو به کام هلاکت میکشه. همچنین کشتی نجات هم استعاره‌ای برای هر وسیله نجات بخش از بین فتنه ها و گمراهی ها.
لا اله الا الله،
همراهان گرامی. در فرصت پیش رو سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف. مستحضرید که درباره شیوه فهم حدیث مطالبی رو خدمت شما عزیزان عرضه میکنیم. ما به طور خلاصه درباره ضرورت این کار و پیشینه علمی و تمدنی فهم حدیث و همچنین درباره مسیر این فهم و مرحله بندی اون عرایزی رو خدمت شما فرهیختگان و سروران داشتیم. در مرحله بندی و مسیر فهم حدیث به اینجا رسیدیم که ما باید ابتدا متن حدیث رو بفهمیم. البته فارغ از اون بررسی پیش نیازهای اینکه آیا حدیث هست و متن درست است و متن چگونه است، حالا اگر متن رو بشی اطمینانی پیدا کردیم که همینه، حدیث همین رو میخواد بگه، این متن رو واردش بشیم و واژگانش رو بشناسیم، ساختار و ترکیب رو بشناسیم. و در برنامه گذشته اشاره کردیم که باید مراقب باشیم بعضی وقتا اصطلاحاتی درون متن نهفته هست، خوابیده است، که ما نباید اونا رو تحت و لفظی ترجمه بکنیم. اگر بخوایم کلمه به کلمه اونها رو ترجمه بکنیم، دچار مشکلات فراوان و مهم میخواهیم شد. حالا امروز میخواییم عرض بکنیم که یه دسته از این اصطلاح‌ها بازم سخت ترن. یه دسته اصطلاح‌ها یه پیچیدگی بیشتری دارن. یعنی این اصطلاح‌ها رو ما بهشون اصطلاح‌های مجازی میگیم و سختیشون هم علتش اینه. یعنی چرا این اصطلاح‌ها سخت‌تر از اصطلاح‌های دیگه هستن؟ اصطلاح‌های مجازی از اصطلاح‌های معمولی دشواریاب‌ترن، فهمشون مشکل‌تره. علتش چیه؟ علتش رو ما این گونه تصور می‌کنیم باشه. پشت زمینه این اصطلاح‌های مجازی یه تخیل، یک تصور، یه برداشت لطیف نهفته است. یه برداشت شاعرانه نهفته هست. یعنی اون کسی که اصطلاح مجازی رو به کار میبره و باعث میشه که کلامش تا یه حدی بستگی به حالا چگونگی اون مجاز داره دشواریاب یا دشوار فهم بشه، اون شخص یه پشت‌زمینه‌ای، یک افکاری، یه ذهنیتی در ورای این الفاظ داره که اونا رو میخواد به این شکل انتقال بده. حالا اون احساس، اون ذهنیت، اون پس زمینه چی هست؟ ما فقط نمیتونیم از طریق این واژه ها به اون برسیم. به طور مشخص مثلا استعاره ها، کنایه ها که میتونیم اونها رو یک نوع مجاز بشمریم از نوع مجاز عام، اینها باعث میشن ما توی کلام با یه پیچ و خمی روبرو بشیم. این پیچ و خما باعث میشه ما نتونیم متن رو درست ترجمه کنیم، متن رو درست بفهمیم. حالا من مجازهای ساده فارسی شروع میکنم، بعد مجازهایی رو که در حدیث و زبان عربی هم به کار رفته یکی دوتا مثال میزنم. مثلا ببینید، شما میگید چشمک ستاره. خب ستاره که آدم نیست که چشم داشته باشه بعد بخواد چشمک بزنه. ستاره یک موجود، حالا از دید ما حداقل بیجان، جماده. خب چجوری چشم داشته باشه تا ما بگیم چشمک ستاره؟ خب یا مثلا فرض بکنید، ببینید از اون طرف آدم رو میگیم یه آدم خیلی استقامتدار و محکم و باصلابت، رو میگیم این آدم کوهه. خب آدم که با کوه خیلی فرق میکنه. خب میگیم من کوهی بنشسته در کنجی دیدم. این کوه که ندیدم، آدم دیدم. یا مثلا ما برخی از اشیاء بیجان رو انگار تصور میکنیم جاندارن. مثلا میگیم در گوش باد بخوان زمزمه هستیت را. خب باد که آدم نیست گوش داشته باشه، بادو آدم تصور میکنیم، بعد این کلام رو میچینیم. بسیاری از کلام‌های شاعرانه، بسیاری از تشبیه‌های شاعران همین گونه است. این مثال خیلی مشهوره در زبان فارسی برای تشبیه و مجاز و استعاره به شعرهای حافظ خیلی استناد می‌کنند. من فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. ببینید اون هلال باریک ماه رو تشبیه کرده به داس، چون هم خمیده است، هم خیلی باریک و تیزه. او وقت از این تشبیه چه استفاده کرده؟ گفته من هر موقع ماه نو رو که میبینم متوجه میشم یک ماه از عمرم رو پشت سر گذاشتم. پس باید ببینم چه چیزی برداشت میکنم. خودشو به یک کشاورزی تشبیه کرده که تخم و بذر میپاشه تو زمین. اون عمل ما، اون کار ما بعد یه حاصلی میده. خب تو قرآن، تو روایات هم این تشبیه هست. ببینید روایت میگه از دنیا مزرعت الاخره. اون روایت خیلی زیباست، یه مجاز داره، یک استعاره داره. دنیا رو شبیه یک کشتزار تصور کرده. ما تو این دنیا یه چیزی میکاریم، همون عمله ماست. اعمال و کارهای ما اون بذریه که میپاشیم. خب اگه ما کار خوب کاشتیم، بذر خوب دادیم، توقع باید داشته باشیم حسنه درو کنیم، پاداش و ثواب درو کنیم. گندم از گندم بروید، جو ز جو. ما باید از دنیا مزرعت الاخره رو یک بیان خشک نبینیم، یه تشبیه زیبا رو هم پشتش ببینیم. این تشبیه ها، این مجاز ها، این استعاره و کنایه ها تو زبان عربی هست، تو حدیث هم هست. البته مقدارش رو حالا بحث میکنیم، زیاده، کمه، فراوانیش چجوریه، اون رو هم اشاره میکنیم.
جهان بی ما بسی بود است و باشد، مرا در روز کنامی بیندون. جهان بی ما بسی بود است و باشد، مرا در روز کنامی بیندون. مرا در روز کنامی بیندون. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی بداموز. جهان بی ما بسی بود است و باشد، مرا در جز کنامی بیندون. جهان بی ما بسی بود است و باشد، مرا در جز مرا در جز نکونامی میندو. نکویی کن که دولت بینی از بد، مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی بداموز. مبر فرمان بدگوی بداموز.
19 برنامه مرواریدهای ناب رو از رادیو معارف با موضوع دانش فقه الحدیث میشنوید. همونطور که قبلا هم عرض کردیم، گاهی در لفظ حدیثی کلماتی به کار رفتن که ظاهر اونها مراد و مقصود گوینده نیست، بلکه به صورت متشابه، کنایه و مثال آورده شدن. لذا بر نقل کننده ی حدیث لازمه که با دقت و تیزبینی مفهوم این احادیث رو بفهمه و از اکتفا کردن به ظاهر لفظ خودداری کنه. این امر مستلزم آشنا بودن فرد به کنایه ها و متشابهات و به طور کلی انواع مجاز در زبان و ادبیات عربه.
سبحان الله والحمد.
معارف جویان گرامی، در این لحظه بخش دیگری از سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی نویسنده کتاب روش فهم حدیث رو تقدیمتون میکنیم.
ما نباید توقع داشته باشیم سخنان ائمه ما علیهم السلام از این زیبایی های کلامی خالی باشن. چرا اونها از این بیان های بسیار زیبا و دلنشین استفاده نکنن؟ چقدر فرق است بین این بیان من که بگم شما هر کار خوبی یا بدی بکنید همان را میبینید، همان را خواهید دروید، خواهید درو کرد. این هم باید بگم، این هم قرآن گفته، این هم روایات گفته، ولی یه جا هم میتونم یه بیان بسیار زیبا به کار ببرم. فما حسدتم، هرچی که درو کردید. یا بینید مثل مولوی همون جوزجو گندم زگندم، اینها رو بگم. من میتونم، امامم میتونم، امام علیه السلام به طریق اولا میتونن، چون اونها شیوا بیان هستن، فصیح هستن، کلام بسیار زیبایی رو استفاده میکنن، خودشون مبدع بعضی زیبایی های کلامی هستن. امام علی علیه السلام بسیاری از تشبیهات و مجازها و استعاره های مفهومی و زبانی رو وارد زبان عربی کرده. اصلا قدرت بیان یک شاعر، قدرت بیان یک ادیب، قدرت بیان یک سخنور اینه که بتونه استعاره‌های نو و جدیدی بسازه و وارد زبان کنه. خب این تشبیه‌های نهفته در پس کلام، این زیبایی‌های شاعرانه نهفته در درون این اصطلاح‌های مجازی، برای کسی که با زبان عربی آشنا نیست، برای کسی که تمرین ادبی نکرده، یه مقداری دردسر و دشواری و مشکل می‌آفرینه. اما خیلی راحت حل میشن با مراجعه به قرینه‌ها، با مراجعه به روایات همسو، با مراجعه به اون شیوه کلام شخص ما متوجه میشیم. حالا من یه چند تا استعاره ساده رو مثال میزنم. ببینید چقدر پیامبر لطیف صحبت میکنه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تو جمع همسرانشون نشسته بودن. خب بحث شد کی سنش بیشتره، کی احتمال داره زودتر از بقیه از دنیا بره، کیا بعد از پیامبر میمونن، کیا قبل از پیامبر میمونن. خب از پیامبر اکرم هم سوال کردن، همسر پیامبرن، دوست دارن که بدونن بالاخره همشون تا آخر عمر با پیامبر هستن یا مثلا بعضیشون ممکنه از دنیا برن. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله سلم یه جمله فرمودن خیلی کوتاه و خیلی ساده و لطیف. حالا نمیدونیم که حضرت به اینا گفتن که هیچ کدوم از شما قبل از من از دنیا نمیره یا نه، ولی در مورد بعد از خودشون اینجوری فرمودن: اسرع کن لحوقن بی اطول کن یدن. کسی از میان شما زودتر از همه به من میپیونده، یعنی از دنیا میره. اینم خیلی بیان لطیفیه ها، نمیگه میمیره، حضرت میگه زودتر به من ملحق میشه. چقدر این نگاه لطیفه. ببینید ما نگاهمون به زندگی اینه که از این زندگی دیگه میریم، ائمه نگاهشونه که ما یه جایی وارد میشیم، یه جایی در میاییم، میپیوندیم. حالا خوب باشیم به خوبا، بد باشیم به بدا. حضرت فرمودن ای همسران من، اسرع کن لحوقا بی، اونی از میان شما زودتر به من ملحق میشه که اطول کن یدن، دستش از همه بلندتر باشه. خب همسران پیامبر دستاشونو گذاشتن کنار هم، دست سوده از همه بلندتر بود. اتفاقا سوده از همه هم مسنتر بود. سوده خیلی مسن بود، دستش هم بلند بود چون قدش بلند بود و تقریبا سوده جزو پیرزنها محسوب می شد. از حبشه برگشت، شوهرش در اونجا فوت کرده بود یا نصرانی شده بود، دید حضرت و مسلمان ها دارن از مکه هجرت می کنن به مدینه، نه شوهری در حبشه نه پناهی در مکه. حضرت اون رو به عقد خودش در آورد، آورد در مدینه، در یکی از اتاقهای منزلشون سکونت داد. در کنار حضرت بود، در کنار همسران پیامبر بود. خب همسران پیامبر گفتن خب سوده که از همه ما مسن‌تره، دستش هم که خب معلومه بلندتره چون قدش خیلی بلنده، پس ما دیگه خیالمون راحت باشه. سالها بعد سوده زودتر فوت نکرد، زینب زودتر فوت کرد. خب پیامبر اکرم نعوذ بالله که نادرست نمی‌فرمان، این زنای پیامبر گفتن پس مقصود حضرت از اطول کن نیدن چی بوده؟ رفتن تو زندگی حضرت زینب همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جستجو کردن، دیدن این زن با وجود ناداری، با وجود اینکه خیلی پولی نداشته، میرفته پنبه میگرفته، اونها رو میرشته، حالا لباس با اونها میدوخته یا خود همونها رو صدقه میداده. یعنی پول این رشتن رو، پول این دسترنج کار بسیار دشوار خودش رو صدقه میداده. فهمیدن دست بلند یعنی دستی به احسان داشته، دستی به کمک و یاری دیگران و صدقه دادن بلند میکرده. پس متوجه شدن اینجا یه بیان مجازی در کاره. اطول کن نیدن نه اینکه واقعا معنای حقیقی خارجیش دست فیزیکی ما بلند باشه، نه دست معنوی ما، دست اعطا و سخاوت و جود و احسان ما بلند باشه. اتفاقا شبیه همین استعاره رو امام علی علیه السلام بعدن در نهج البلاغه به کار برده. حضرت علی علیه السلام می فرماید من یوت بالید القصیره یوت بالید الطویله، هر که با این دست کوتاه دنیایی عطایی بکنه با یه دست بلند تو آخرت جزاشو میگیره. مگه ما تو دنیا چقدر میتونیم احسان کنیم؟ 1,000,000، 10,000,000، 1,000,000,000؟ شما کل زمین رو هم اعطا بکنی تو بهشت کوچکترین پاداشی که به شما میدن چند برابر اونه. یعنی شما یه عطای کوچیک بکن، من یوت بالید القصیره یوت بالید الطویله، یه دست کوتاه اینجا، یه عطای کوتاه اینجا جلو ببر، با یک دست بلند اخروی به تو پاداش میدن. خب پس ما در واقع در روایات با یک سلسله مجازها و استعاره ها روبرو هستیم.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
هر شخص نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
من مثال دیگه یا هم در کتاب روش فهم حدیث آوردم، خلاصش رو عرض میکنم. در جنگ حنین ما مواجه هستیم با یک غنیمت‌های بسیار زیادی که به وسیله مسلمانان گرفته میشه. پیامبر اکرم این غنیمت‌ها رو تقسیم کردن، 4 شتر 5 شتر به هر کسی دادن. اما به یه 6-7 نفر از سران تازه مسلمان قریش یکی 100 شتر دادن. بر برخی از مسلمان‌ها گران آمد این قضیه، اومدن اعتراض کردن. شاعری هم این رو به شعر کرد. حضرت شاعر رو خواست، به امام علی فرمود برو زبان این شاعر رو قطع کن. شاعر که ترسید هیچ، کل لشکر، کل انصار که اعتراض داشتن پاپس نشستن. خیلی شدت عمل دیدن این رو، خیلی واهمه داشتن. حالا نگو که تو اون موقعیتی که هنوز لشکر در کنار دشمن به سر میبره و هنوز لشکر در ناآرامی های بعد از جنگ قرار داره، لازم بود یک فرمان سریع قاطعی که سکوت و اطاعت رو دوباره به لشکر بازگردونه. ولی بعد ببینید چه سرانجام قشنگی داره. پیامبر فرمود امام علی برو این زبان شاعر رو قطع کن. امام علی علیه السلام هم دست شاعر رو گرفت، راه افتاد به طرف بیرون. شاعر ترسان و لرزان پرسید گفت واقعا میخوای زبان منو قطع کنی؟ امام علی فرمود تو که میدونی پیامبر هر چی بفرماید من عمل میکنم. ببینید باز بیان لطیفی هست. دست شاعر رو گرفت برد. شاعر با کمال تعجب دید رسید به چادر شترا. یعنی چی؟ امام علی گفت ای شاعر، میخوای 100 تا از این شترا بردار بشو جزء تازه مسلمونا، میخوایم به اون 4 شتر اصلیت اکتفا و قناعت بکن بشی جزء مسلمانان سابقه دار. شاعر مشورت کرد، خیلی اولا خوشحال شد، فهمید که حضرت رسول و حضرت علی علیه السلام یه بیان تقریبا رمزی گفته، یه بیان مجازی استعاری گفته. برو زبونشو قطع کن، یعنی یه چیزی بده راضی بشه. وقتی مادر بچه رو میخواد ساکت بکنه، هی ساکت نمیشه، پدر عصبانی بشه، یه دفعه بگه صدای این بچه رو ببر، یعنی خدایی نکرده دستتو بذار خفش کن. یا مثلا شیری بده، یک میوهی بده، یک نان مختصری بده، این بچه رو صداش رو کم کن. پس شاعر فهمید که پیامبر فرموده زبانش را قطع کن، یعنی یه عطایی بهش بده، یه مرحمتی بهش بکن، یه لطف بیشتری بهش بکن تا بفهمه این چیزای دنیایی ارزش نداره برای این اعتراضها. خب البته شاعر که با امام علی علیه السلام مشورت کرد، امام علی علیه السلام فرمود 100 تا شتر خب بعد از 20 سال 30 سال از بین میره، سابقه اسلامت هم از بین رفته. اما با 4 تا شتر قناعت بکنی، اولا اموراتت در حد کفایتت میگذره، ثانیا سابقه اسلامتو نگردشتی برای ابدیت. پس ببینید بیانهای مجازی گاهی اوقات این کارایی رو داره. اما اینکه بیانهای مجازی چه اندازه هستن، ما اینها رو در جلسه آینده بهش اشاره میکنیم و میپردازیم. ما البته نمونه های دیگری رو هم ارائه خواهیم داد تا این بیان مجازی برای شما عزیزان بهتر جا بیفته. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می سپارم.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
خب همراهان گرامی، به لحظات پایانی برنامه مرواریدهای ناب رسیدیم. قبل از خداحافظی، حدیثی از امام صادق علیه السلام رو تقدیم شما میکنیم. از اون حضرت روایت شده که فرمودن بر هر مسلمانی که ما را میشناسد و ما را به رهبری قبول دارد، سزاوار است که هر روز و شب عمل خود را برخیش عرضه بدارد و حسابگر نفس خیش باشد. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
سفری کنم به آنجا که محبتش شاهش، که اگر دلم غمی
دل من رود به جایی که در آن صفا ببینم و در آن صفای یاران دل با وفا ببینم،
اگرش نوازد او را به محبتی نگاهی، نرسد بر او دگر غم ندگر جفا ببینم، لب سرخ روی ساقی می ساغری نخواهم، تن سیم و زلف سنبل گهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم، نگهم کجا ببینم.
دل من رود به جایی که در آن صفا